بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 خواهد بود. با آقایتون میرسونم که برنامه روزهای سه شنبه و پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، برنامه سه شنبه روز چهارشنبه یا چهارشنبه شب از ساعت 11 تا 12:30 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز پنج شنبه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12 پخش دومی خواهد داشت. پیش از شروع برنامه تشکری دارم از آقای مهندس امیر شهرتی، کارگردان خوب برنامه. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی خانم.
بخیر.
خواهش کنم، بفرمایی.
من یک زنی هستم، 14 ساله که 8 سال پیش با یک آقای ازدواج کردم که 6 سال از من بزرگتر بود. البته نسبت من و همسرم فامیل هستیم، فامیل نزدیک هستیم. من بچه اول خانواده هستم، با توجه به شرایط پدر و مادرم که خیلی ناتوان بودن و معندلیت داشتن، من و بچه اول بودم سعی کنم که زبان پدر و مادرم باشم و در همه حال شرایط به عنوان یعنی حامیشون باشم، حمایت کنم از حقوقی که دارن و برخورد با مسائل روزمره من ازشون حمایت کنم. و تو این میوه خودت و برادرم هم دو سخ و از اونا هم حمایت میکردم. زمانی که با این آقا ازدواج کردم، خب اون از اول ازدواج، خب تا الان که 8 سال که ازدواج کردیم، من دو تا بچه دارم، زندگی ما به شکل سینوس بوده، یعنی همیشه نوسان داشته. یک مدت با هم خوب بودیم، یک مدت با هم قهر میکردیم. و چون همسر من توی خانواده بزرگ شده بود که ایشون هم نسبت به خانوادهش این احساس داشته، یعنی همیشه زمانی که دچار مشکل میشد باهاشون قهر میکرد، حتی قهرهای طولانی مدت سن هم در خانواده هم پیاده کرد. خب هرچی این زندگی بیشتر گذشت، این نوسان هم بیشتر میشد، این قهرها بیشتر انجام میشد، تا با کوچکترین اختلافی ایشون سعی میکردن که قهر کنن و راهی هیچ گفتگوی رو باز نمیکردن. و هرچی من تلاش میکردم که باشون صحبت کنم و باشون صحبت کنم که بگم با توجه به حالا اون حس علاقه یا حس حالا هر حس مفتدی که بین ما هست، اختلاف سلیقه هم حال ممکن هم اختلاف سلیقه هم وجود داره، ایشون نمی‌پذیرفت و کاملا نظرشون بر این بودش که یک زن باید کاملا مطیع همسرش باشه، یک زن باید در همه حال و شرایط باید خستگی رو از تن شوهرش در بیاره، یک زن باید در تمام شرایط آرامش بخش شوهرش باشه. خب اینا همه اینها به من فشار می‌آورد، به خصوص زمانی که دیگه بچه دوم و من هم به دنیا اومد و من با توجه به خب شرایط زندگی، خب بیشتر هر روز احساس می‌کنم که خب دارم من انگار بیشتر دارم انرژی میدم و همسر من روز به روز داره توقعاتش بیشتر میشه، طوری که حتی اگر می‌خواستم کتاب بخونم، ایشون نظرشون برای این بود که زمانی که ایشون در خونه حضور دارم، من اون یک ساعت نیم ساعت کتابم نخونم و در کنار ایشون باشم و به ایشون انرژی بدم.
نه، صبر کنید. آخه داستان این است که شمایی که از هم دور هستید به خاطر کاری که هر دو یا همسرتون میکنن، حالا که اومدن ایشون خونه و دو تا هم بچه دارید، نه اینکه بگم شاید برخی از وقت کتاب خوندنی که به دلیل یه مسئولیت یا وظیفه‌ای در خصوص درس مثلا دانشگاه یا هر جایی هست که خب حالا میتونه موقع اتفاق نیفته، این که ایشون از شما چه انتظار دارن قصه دیگری است. این که شما همسرتون شب اومده خونه حالا بشین کتاب بخونید، نمیخوام بگم بد است و غلط، ولی اگر اون ناراحت و ناراضیه ضمن او رو هم میشه فهمید. این که بگید حالا میگه چیکار بکن، اونا دوست ندارید یا چه انتظار و توقعی داره، میتونه موضوع باشه. ولی من دیدم متاسفانه برخی از اوقات خانما حالا که شب همسرشون میاد، حالا یادشون میاد که با جارو کنن یا احتمالاً با ظرفا یا لباسا رو بشورن، در حالی که تمام روز ای بسا خونه بودن و کار مشخصی در اون روز نداشتن یا روزهای نزدیک به اون نداشتن و این کارا رو میکنستن قبلا و یا احتمالاً بعداً بکنن. یعنی ببینید برخی از اوقات ما اینا رو بهانه در میاریم برای اینکه اصلا فاصله بگیریم. خب وقت میشه گفت که من هم چون نمیخوام با همسرم در ارتباط باشم برای که اشکال و اختلافی پیدا میشه میرم کتاب میخونم، تا اینکه بگم نه اون میگه تو کتاب نخون به خاطر من. چون تابع گزارشی که بعد میدید عزیز توش یه مقدار شاید حالت این است که در دادگاه هستید، واقعا که اون حتما کمک نمیکنه. من و شما اینجا داریم با هم گفتگو میکنیم برای اینکه حتی یه مقداری در 20% شما باید واقعیت و علیه خودتون و به نفع ایشون تغییر بدید که کمی نزدیک باشه با آنچه که اتفاق افتاده، برای که به هر حال ما هر وقت هر موضوعی نگاه میکنیم، مثلا اون زمانی که برای خود اون حقی قائل هستیم یا سهمی قائل هستیم یا به هر حال به گونه ای نگاه میکنیم که دیگری داره کاری رو علیه ما میکنه، ناچار شرایطی پیدا میکنیم که دیگه واقع بینی رو از دست میدیم. ولی الان شما این گونه که دارید همینجوری ماجراها رو ارائه میدید مسئله است. حالا اگر تو دلتون و تو همین زمینه توضیح بدید برای که شناخت بیشتر و بهتر از شما پیدا کنم خوشحال میشم.
خواهش میکنم. البته من این مثال که کتابی که زدم بر زمانی بود که ایشون مثلا فیلم نگاه میکردن، یعنی در زمان اوقات فراغتمون. من یک مثالی بود.
خب نه آخه ببینید مثال اگر به مثل نخون نه صبر کنید نه صبر کنید. من اولا من و شما وقت کمی داریم و من برای حرفای شما اهمیت و ارزش بسیار قائلم، یعنی نه تنها انتظار دارم درست باشه، انتظار دارم دقیق باشه که منو کمک کنه. ولی اگر شما به من بگید وقتی که ایشون سفره یا وقتی ایشون داره تلویزیون میبینه، که من نمیتونم وقت قبول کنم که ایشون میگه وقتی من تلویزیون میبینم تو کتاب نخون. خب اگر به شما بگه بیا با من تلویزیون تماشا کن یه مطلب است، ولی اینکه بگه بیا در خدمت من باش که شما نتیجه گیری بعدی تو بود، خب این با اون زمان مرتبط نیست. ببینید عزیز، چون این گفتگویی که شما میکنید گفتم مثل ارائه یک حمله یا یه دفاع هست یا دفاعی است در مورد موضوع من شما رو به جایی نمیرسونه، چون صحبت‌های قبلی تو هم یه مقدار این زمینه رو داشت و بعدم با توجه به نقشی که شما به دلیل مشکلات پدر و مادرتون داشتید، خب میشه پذیرفت که شما یه مقدار ناچار قرار هست که حق رو و یا گرفتن اون حق رو به گونه ای نگاه کنید که بیشتر مردم نمی کنند. حالا تا چند اندازه به واقعیت نزدیک است یا نیست و چند اندازه درست یا غلط هست رو نمیدونم. اینکه اگر لطف کنید به جای اینکه یه 20 جا به ایشون حمله کنید یه مقدار دقیق تر با من صحبت کنید، چون رابطه دو طرف هست احتمالاً ایشون هم اونجا نیستن که نظرشون رو بگن، خب اون وقت من رو با اشکار روبرو میکنه. میفرمودید؟
بله. الان من دو ماهی که از ایشون، یعنی بعد از آخرین اختلافی که پیدا کردیم، من دو ماهی در هستم. من تمایل به سازش دارم اما مبنی بر ارتباط درست، یعنی چون خدمتون گفتم همسر من دوست یعنی معمولاً مسائلشو با قهر و لجبازی حل میکنه، یعنی با همه همینطوره، نه فقط با من اینطوره. من الان میخوام یعنی خودم تو این مدت دو ماهه که به عملکردهای خودم تو زندگی فکر یعنی بررسی کردم، خب دچار اشکالاتی هم بودم. یکی از این اشکالات خیلی بزرگه من حس مادریه، چون همیشه سعی میکنم که مثلا هر وقت داره بعد همسرم رو توجیه کنم، حتی این قهر و لجبازی که خدمتتون میگم همیشه پیش خودم تو این 8 سال گفتم نه خب اشکال نداره، اون تو همچه خانواده بزرگ شده، اون مثلا خانواده هم همینطوری هن. خب اینطوری آموزش دیده.
نه ببینید آخه نداره. نه صبر کنید نه آخه اینجوری که نمیشه عزیز. ببینید شما یه کاری که معمولا افراد میکنن و باید مواظب باشن این است که واقعیت رو با علیت اشتباه کنه، یعنی آنچه که هست رو با چراییش اشتباه کنه. این که من برگردم به شما بگم این آدم پدرش بیمار بوده مادرش معتاد بوده پس این آدم اینقدر حالش بده، بله از نظر علیت درسته، ولی من با یه همچی آدمی ازدواج نمی کنم، چون اون واقعیت. من که نمیتونم بگم چون یک کسی فرض کنید بردنش 20 سال زندان 30 سال زندان آمده بیرون حالا بی سواده، خب من فرض رو بر این میگیرم که تقصیر خودش که نیست، پس من فرض رو بر این میگیرم که ایشون مهندسه. خب این کاری که نمیشه کرد عزیز. شما اگه میخواید با یه مهندس ازدواج کنید با اون آدم ازدواج نمیکنید به صرفی که چون نتونسته بره مدرسه و تقصیر خودش نیست، خب اگر بهش اجازه و فرصت میدادن مهندس میشد، پس ما فرض رو بر این میگیریم که ایشون مهندس. این استدلال شما کار اصلا نمیکنه، یعنی یه نوع خودفریبیه که من برگردم بگم این از یه خانواده آمده اینجوری پس این گونه است. خیلی خب شما اگر قبلا این رو میدانستید و این عیب رو دو برابر بزرگ میکردید و فکر میکردید اصلا مهم نیست و توانایی قبول و پذیرش ایشونو با این عیب می داشتید، شاید می شد این حرف رو زد، اونم نه با استدلال، می گفتید این آدم این گونه است. بدون که بخواید برگردی سراغ چراییش. ولی وقتی که احتمالا نه شما نه هیچ کس دیگه یه همچی آدمی رو برای همسری نمیپذیره، خب شما دارید خودتون رو گول میزنید برای اینکه جرأت روبرو شدن با واقعیت که ما مسئله و مشکل داریم رو ندارید، یا چون فکر میکنید مسائل و مشکلاتتون با ایشون حل نمیشه، فکر بکنید خب بس من چه کار میتونم بکنم جز در حقیقت بی‌حسی بی‌احساسی، که یکی از اون نموناش یا خیال پردازیه یا خودفریبی. یعنی ببینید من حرفم با شما بسیار مشخص، گرفتاری عزیز اینه که ما در دنیایی هستیم که نمیدونیم چگونه واقعیت امروز رو و شرایط امروز رو و آنچه که ما هستیم رو با آنچه که به عنوان ساختار فرهنگی و اجتماعی بوده و ما ناچار به اون یه توجه و عنایتی داریم خواه و ناخواه آگاه و ناآگاه حل کنیم. ببین مثالی که الان شما فرمودید، مثال عرض با اگر یه کسی بیاد پلوی من در امریکا، چه ایرانی چه غیر ایرانی، بگه زن شوهر بشنن، مرد بگه من یه زنی میخوام که خستگی را از بدن من در کرده، گوش به حرف من بده، نظر من رو بپذیره، من میگم اسم این همسری نیست، اسم این یه ازدواج گذشته است، ازدواج امروز نیست. اگر خانم یا آقای میخواد این وضعیت رو بپذیره بپذیره، ولی اسمش نه ازدواج برابره، نه ازدواج مبتنی بر یاری و همکاریه، نه ازدواج مبتنی بر ارتباط و یا مشورت و نتیجه گیریه، و این ازدواج رو بسیاری نمیپذیرن. این درست مثل اینه که آدم بره یه جای کار بکنه، کتکم بخوره، احتمالاً تحقیرم بشه. خب من کارم رو میفروشم 9 تا 5 بعد از ظهر بسیاری، ولی نه اجازه میدن کسی بهشون توهین کنه، نه تحقیر کنه، نه برخورد فیزیکی باشون داشته باشه. این جزی از اون کار نیست. اگر همسر شما سر اون حرف ایستاده، که ما دیگه احتیاج نداریم شما برگردید به چراییش یا چگونگی ماجرا. ایشون اگر نظرش این هست که من یه زنی میخوام که مطیع و فرمان بردار باشه و آنگونه که شما توصیف کردید، فقط یه سوال نیست که شما یه همچی آدمی هستید یا نه. اگر هستید که خیلی خوب، ایشون چنین میخوان، شما هم مثل یه مغازهی که آمدن پارچه فروشی، پارچه دارید میپروشید. ولی اگر ایشون آمدن تو مغازه پارچه فروشی هم میخوان اتومبیل یا لاستیک بخرن، که اونجا هم چیزی پیدا نمیشه، بنابراین خرید و فروشی و معامله ای صورت نمیگیره. بنابراین چرا خودتون رو گرفتار اون توضیحات میکنید؟ البته من درباره خشم مایل هستم، قهر ببخشید، قهر مایل هستم این صحبتی بکنم، ولی میخوام ببینم الان شما جوابتون یا نظرتون بعد از شنیدن حرفای من چه هست.
من حالا ممنون هستم از صحبت های شما، چون خیلی به من کمک کرد. یعنی من الان بین 3 تا راه موندم، که این فاصله ای که الان من بین من و همسرم پیش اومده، این همین فاصله رو ادامه بدم، یا اینکه برم مثلا اقدام قانونی کنم، یا اینکه باهاش صحبت کنم، یعنی پای مذاکره بشنم، که مثلا علارغم این که اصلا مشاوره قبول ندارن ایشون، دوباره مثلا صحبت کنم که بریم چه مشاور موندم چیکار کنم، یا اصلا این زندگی رو اصلا یعنی ایشون رو دیگه از زندگی حذف کنم، از ایشون جدا بشم. من توجه
دیدم
که من دو تا بچه هم ازشون دارم، ولی بین این چند تا راه گیر کردم.
نه متوجه هستم، ولی من ابدا نمیتونم اصلا حرفی بزنم یعنی به این پرسش های شما یا این راه هایی که شما میفرمایید اصلا نمیتونم نظری داشته باشم، برای که اصلا پدیده یا موضوع این چنان مبهم و تاریک برای من هست که هیچ جوابی براتون ندارم عزیز. ببینید من یه همچی کاری رو ممکنه با یه صحبت چند ساعته، اونم به شرط اینکه همسرتون باشن یا اگر نباشن، من فرصت داشته باشم که با یه نوعی چک کردن اطلاعات مطمئن باشم گزارش شما، نه اینکه من دروغ میگید، نسبتا درست و دقیقه، که بر مبنای اون بتونم مسائلی رو مطرح کنم که شما خودتون انتخاب کنید. اولا یادتون باشه این انتخاب با شماست. اما شما الان به من اینو میفرمایید که یک، من با ایشون مذاکره کنم یا نه؟ حتما، یعنی اصلا توش تردید نیست. مهمش این است که ما برای این مذاکره میخوایم به حل مسئله برسیم، نه به بردن و نه گریختن از باختن. این مورد اوله. ولی بسیاری از آدم ها هستن که اصلا گفتگو نمی کنن مگر اینکه برنده باشن یا برنده بشن. خب در این صورت گفتگویی نیست، فقط در حقیقت یه نوعی دیگری رو سر جای خودش نشوندنه. اینکه به گفته شما ایشون حاضر نیستن پروی مشاوری بیان که شاید آگاهی اون یه چراغ‌هایی رو برای هر دوی شما روشن کنه که موضوع رو بهتر ببینید تا تصمیم درستی بگید، باعث تأسفه، برای اینکه ما تو زندگیمون برای همه کار کمک میگیریم. اتفاقا این از پیچیده ترین و مشکل ترینه که تازه آدمای متخصص هم غالب اوقات باید خیلی با احتیاط و احتمال با موضوع برخورد کنن. بنابراین شما باید گفتگو بکنید. دو راه دیگر شما تازه خودش مسائل خودش رو داره. فرض بفرمایید شما بخواید قانونا جدا بشید، برمیگرده به یک قوانین اون کشور که اصلا تا کجا به نفع شماست، یا اصلا آخر کار شما چیزی بیشتر و بهتر از آنچه که همکنون دارید و برای خودتون و ایشون و فرزندانتون به دست میارید یا نمیارید. دوم برمیگرده به این که بسیار خوب، حالا اصلا قوانین هم یه نوعی این جدایی شما رو به گونه‌ای که شما میخواید به شما دادن، حالا شما چگونه میخواید زندگی کنید، توانایی ها و امکانات شما کجاست و مزاحمت ها و گرفتاری های احتمالاً ایشون با توجه به دو تا بچه کجاست. یعنی مسئله اصلا به این سادگی نیست. و سومی این که برگردید و همین وضعیت رو ادامه بدید، خب این شمایید که میدونید با گذشت زمان بر شما چه گذشته یا میگذره، و یه کسی اگر اطلاعات دقیقی راجع به شما داشته باشه میتونه احتمالاً موضوع رو براتون روشن‌تر کنه. یعنی حالا که شما پشت این فرمون نشستید چراغا رو براتون روشن کنه که حداقل تو این تاریکی جلوتون رو ببینید و بتونید ذره ذره پیش برید. حالا من یه نکته اشاره کنم. ببینید عزیز، قهر یکی از بدترین انواع خشمه، یعنی یکی از موذی‌ترین و مرموزترین و بازی‌های بسیار ویرانگر رابطه میان دو تا آدم قهر کرده. این برای قضیه. اما برخی از اوقات حساسیت آدم دیگه به اینکه اون قهر میکنم نشانه گرفتاری حتی بیماری است. بسیاری از اوقات من با دوستانی روبرو بودم که وقتی با هم صحبت میکردن و بحث میکردن دعواشون میشده، وقتی قهر میکردن محیط آروم میگرفته، بسا بچه‌ام راحت بودن. حالا اصلا چه ضرورت داره که آدم قهر رو یه چیز بدی ببینه؟ در حقیقت درست مثل همون ضرب المثل که غالب اوقات هم درست نیست، دوری و دوستیه، یا حداقل دوری نه دشمنیه. بنابراین حالا برخی از اوقات هم حساسیت ما در مورد قهر بی خوده. من بانوی ارجمندی روی خط آمدن تلویزیون مدت ها قبل، گفتن همسر من چنینه چنانه، حتی در خصوص من و بچه ها بد دهنه میزنه و و و و. بعد وقتی گفتم حالا مشکل تو مثلا این همه مسائل چیه، چند تا نکته اشاره کردن، گفتم مشکل من اینا نیست، مشکل من این آدم قهر میکنه. گفتم خب یه همچی آدمی با توجه به شرایط شما چه بهتر که سالی دو دفعه قهر کنه، هر دفعه 6 ماه، برای که شما حداقل آسیب همتون کمتری میبینید. حالا چرا شما اومدید سراغ قهر؟ بنابراین یه چیزی کمی هم به خودتون نگاه کنید که این موضوع قهر برای شما چه معنایی داره. و بعدم بسیاری از اوقات آدم ها به این دلیل قهر میکنن که ببینن از این حربه که به دلیل منفعل بودن و هیچ کاری نکردن و ظاهرا در پیشگاه خدا و خلق یه ذره راحت بودن که من کاری نکردم، حرف زدم، انتظاری نداشتم، مثلا چنین و چنان کردم، یه حقه بازی بزرگه، یه فریبکاری بزرگه. و به همین جهت است که مهم است که اون آدم اینو چرا انجام میده، حالا از کجا آمده، کمک میکنه به حل مسئله. حالا سوال من از شما اینه که اگر ایشون میامدن روی خط و اتهاماتی که شما به ایشون زدید، از جمله اون حرفایی که گفتن تو با چنین چنان باشی رو، من ازشون میپرسیدم که تو دنیای امروز یه ازدواج سالم خوب این اصول قرار نیست درش باشه، پاسخ ایشون به من چه بود؟
ایشون نظرش اینه که با توجه به شرایط ایران حق با مرده، میگن این جامعه این قانون به من این حق رو داده که من بگم که من تعیین کنم برای زنم چیکار کنه چیکار نکنه. البته اینم بگم رفته رفته تو زندگی ما این شدت گرفت. از اول خب مقدار خیلی کمتر بودم، متاسفانه من اون موقع خیلی ناگاه‌تر بودم، شاید یعنی رفتارهای خودم هم باعث شد که شوهرم با من اینطوری رفتار کنه. بعد که کم کم که آگاهیم بیشتر شد که احساس کردم که به هر حال حق من هم هست که توی زندگی نظر بدم، توی زندگی به هر حال جایگاه خودم رو داشته باشم، که شروع کردم به مقاومت کردن، اختلافات ما هم بیشتر شد.
ببینید عزیز، حرفی که ایشون میزنند برخی از اوقات، حال نمیدونم در این حد درسته یا نه، حرفشون درست میتونه درست باشه به این معنا که از نظر قانونی یه ازدواجی یه قرارداد نابرابری بسته میشه، یه مقدار حقوق و مزایا به ایشون تعلق میگیره، یه مقدار وظایف و مسئولیتان به گردن شما میافته و به هر حال یه ماجرای نابرابری است، مثل رئیس و کارمند، مثل ارباب و رعیت یا چیزی از این قبیل. شاید قانون چنین باشه، حالا کاری ندارم، نه فرض کنید. ولی بحثی که در میان دو تا آدم به عنوان زن و شوهر، بحث حقوقی و قانونی نیست. ایشون اونجا اشتباه میکنه، برای اینکه قانون اون به یک اعتبار کف اون آخرین مرحله انسانیت، در حالی که سقف این مسئله اخلاقه. من میتونم برم توی مهمونی به یه آدمی نگاه کنم و وقتی به اون آدم نگاه میکنم با لبم شروع کنم مثلا به او بدون که صدام در بیاد حرفای زشت زدن یا بد زدن، خب ممکنه از نظر قانونی کسی نتونه من بگه این آدم داره حرف زشت من میزنه، ولی که صدایی از من در نمیاد، کسی هم نشنیده. ولی از نظر اخلاقی و انسانی چی؟ به همینجاست که برخی از اوقات نه تنها سقف اخلاق، حتی کف اخلاق با قانون ممکن هنوز فاصله داشته باشه. بنابراین روزی که یه آدمی با شما بحث حقوقی و قانونی میکنه در ازدواج، این درست مثل که شما به بچه که شیر میدید بگید حالا مثلا 100 تومن بابت نمیدونم چقدر این مقدار شیری که خوردی بده، و بحث شما بحث قانونی باشه با بچه. ما در زندگی زناشویی بحث قانونی و حقوقی نداریم، ما در وقت جدایی و طلاق قانون اونم میاد سراغمون اگر بخوایم. در امریکا 89% زن و شوهرها در وقت طلاق خودشون توافق میکنن، دادگاه فقط حکمی رو یا قراری که اونو گشتن رو تایید میکنه. همین 89%، ولی 11% میرن به دادگاه. معنای دیگه شده است که حتی مردم در وقت جنگ و جدایی هم نمیخوان بحث قانونی با هم و حقوقی داشته باشن، میخوان با هم بحث انسانی داشته باشن. بنابراین روزی که همسر شما به شما به این استدلال وارد میشه که من در ایرانی هستم که از نظر ایشون و تعبیر و تفسیر ایشون از قانون چنین است، خب شما با یه آدمی روبرو هستید که اسمش ازدواج نیست. دو تا آدم بدنشون رو، حسشون رو، احساسشون رو، وجودشون رو، هستیشون رو، حتی بچه‌هاشون رو با هم شریک و سهیم نیستن. شما در اونجا یه رابطه مبتنی بر یه قرارداد ازدواجی دارید که درش بوی از اخلاق و انسانیت و حق و حرمت و شرافت انسانی یا کرامت انسانی نیست. خب من الان دیگه چه جایی بحث مونه؟ اینجاست که بحث اینجوری میشه که شما خودتون رو به عنوان یک اتومبیل یا یه شیء میبینید که کسی خریدتون، حالا هر کاری دلش خواست با شما میتونه بکنه، یا خودتون رو به عنوان شخص میدونید و نه شیء، و خودتون رو هدف میدونید نه وسیله. خب وقت این پرسش این است که شما چقدر اینا رو میدانستید یا همکنون میدانید، و شمایی که مدعی هستید من شخصم و نه شیء و هدفم نه وسیله، چند روز توان اداره کردن خودتون و دو تا بچه رو دارید. یعنی اینجاست که مسئله مطرح میشه، چون بسیاری از اوقات ما عملا به دلیل اون رابطه‌ای که میپذیریم خودمون رو از شخص و انسان در میاریم و به کالا و شی تبدیل میکنیم و به عنوان هدف مطرح نیستیم، به عنوان وسیله. خب معلومه دیگران هم مثل اتومبیل از ما استفاده میکنن، انجام دلشون خواست ما رو خاموش میکنن، میرن دنبال کارشون، کاری که احتمالاً دارن ایشون میکنن. حالا علت که این بحث رو میکنم به خاطر اینکه در شما توان توجه به این موضوع و درک و فهمش رو دارم. ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم زندگی زناشویی سالم میشه تا مثال زد که این پنج جزءش همه با هم میخونه، ولی بسیاری از اوقات ما فقط در یه جا با هم اشتراک و توافق داریم، در جای دیگه نداریم. مسئله فرض کنید رابطه جنسیه یا تولید مثل یا هزینه خرج دادن و خرج دادن و ایناست، و بنابراین یه رابطه محدود انسانیست که خیلی از وقت آدم اینو از طریق کار و یا از طریق قرارداد با یه نفر بیشتر و بهتر و سالتر میتونه به دست بیاره. حرفای شما از اون قبیل، یه رابطه مبتنی بر محبت و دوستی و یاری و یاوری و همکاری و انسانیت و اخلاق نیست. بحثشونه بحث قانون به نظر من غلط، ظالمانه، غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی است که ایشون دارن مطرح میکنن. حالا شما میخواید چیکار کنید؟ اگر ایشون سر این وضعیت و موقعیتی که شما میفرمایید و جواب من اینقدر محکم میده، بنابراین درست مثل آدمی است که شما بگید چیزی رو نمیخوام بفروشم، حالا شما چرا میخواید بخریدش وقتی که اون میخواد بفروشه یا اصلا نداره که شما بخواید اون رو بخرید؟ پاسختون رو میخوام ببینم چی هست، یعنی با توجه به صحبتایی که کردی تو من مطلبی که خدمتتون گفتم.
آقای رسول، اینو خدمتتون عرض کنم که همسر من حالا چند خصوصیت مثبت هم دارن، اما زمانی که اون، میگم خدمتتون عرض کردم، زمانی که با کوچکترین اختلافی، یعنی نظر من مخالف نظر ایشونه و ایشون شروع میکنن به لجبازی و قهر، تمام این موارد منفی حکم فرما میشه تو زندگی ما. یعنی تمام این صحبتایی که مثلا این که نه تو مطیع نیست، یعنی تمام اون عملکردهای مثبت که تو زندگی من انجام دادم، همه اینا یه باره میره زیر سوال که نه تو اصلا تابع نیستی، تو اصلا زنی نیستی که با من سازش کنی. مشکل من اینه که من که زمانی که حالا مثلا شرایط اوکی به حال زندگی مثلا اون روی خوبش رو به ما نشون داده، ما داریم مشکلی نیست، خب ایشون اون حس مسئولیت پذیری یا اون حس تلاش کردن برای یک حفظ زندگی رو من در ایشون میبینم و این حس مثبت رو به من میده، اما خدا نکنه که تا یه با یه عاملی لجبازیشون تحریک بشه. من به پیشنهاد یک سری از دوستان که
نه سب کنید پیشنهاد اونا رو به من نگید. سب کنید عزیز، سب کنید، دو تا نکته عزیز سب کنید. مورد اول من اگر به شما بگم من 1000 ساعت خوب رانندگی میکنم، فقط 10 ثانیه میزنم با سرعت 100 کیلومتر به دیوار، یا من شما رو دعوت میکنم به خونه شام بهتون میدم ولی آخر کار یه مشتم بهتون میزنم، که شما نمیتونید بگید چون شام رو میده یا 1000 ساعت خوب رانندگی میکنه حالا 10 ثانیه اشکالی نداره یا یه مشت اشکالی نداره. نه، ما تو دنیایی هستیم که اون قرار نیست بگه بله من 1000 جای بدنم میتونه خوب کار کنه، یه جاش بد کار کنه منو بکش. برای این خودی اونو ببینید، باز یه بهانه دیگری است، یه نوع خودفریبی است. به همین جهت که آدما قراره بدونن با بد این آدم میتونن کنار بیان، نه با خوبش. همه که با خوب کنار میان، همه وقتی خوبن که خوبن، که دیگه اختصاص به ایشون نداره وقتی بدن چه میشه. دوم این که شما چه نقشی، اگر من نمیدونم، در جهت ریختن و رسوندن ایشون به اونجا دارید، اون موضوعی است که ای بسا برخی از وقت از ناحیه شما میتونه یه جوری حل بشه. اون مسئولیتی است که شما برای خودتون، نمیگم در ارتباط با ایشون دارید، ولی اگر شما من میگید نه، صرف نظر از این که من چند روزه مواظب و مراقب هستم، اون حد اقلایی که همه دارن یا همه میتونن بخوان رو وقتی من میخوام ممکنه کار به اونجا برسه، خب اون وقت شما با یه آدمی روبرو هستید که اصلا مهم نیست وقتی خوبه چقدر خوبه، مهم اینه که آدم بد نباشه. فعلا آدم هایی هم که قتل کردن، مگر وقتی یه کسی بگید قاتل مثلا 100,000 نفر رو کشته، 40 سالش یه نفر رو نکشته، اولین بار یه نفر رو کشته، نمیشه که آقا 40 سال کسی رو نکشته، دیروز فقط کشت. این که استدلال نمیشه عزیز. یعنی ببینید، متوجه هستم که همه مسئله و مشکل دارن، ولی مهم این است که برخی از این مسائل و مشکلات و اختلافات قابل حله. برخی از اوقات این تفاوت‌ها و اختلافات در حقیقت حتی مکملن یا به هر حال قابل قبولن، ولی برخی از اختلافات مزاحمن و ویرانگرن. بنابراین مهم این است که وقتی که ایشون بده، تا کجا بده، تا کجا این بدی مسئله و مشکل به موضوع شما میشه، و الی اگر مسئله در حدی است که اهمیت چندانی نداره اگر شما رها کنید، درست مثل ماجرای قهر که اگر ای بسا شما اهمیتی ندید اتفاق بدی هم نمیفته، موضوع دیگه است. به هر حال با هر یک کسی، اگر هم ایشون تشریف نمیارن، حتما خودتون با یک کسی صحبت کنید، برای اینکه این راه رو به نظر من با توجه به آنچه که دوربرتون است و حضور دو تا بچه، همین گونه با این آگاهی و اطلاعاتی که دارید نمیتونید حل کنید. یه مقدار اطلاعات بیشتری میخواهید، آگاهی‌های بیشتر خودتون میخواهید. اینو در اثر گفتگو با یه مشاور، هم از اینکه ایشون تشریف بیارن یا نیان، احتمالاً شاید بتونید بهتر از این گفتگویی که من با شما داشتم، که البته من کوشش کنم جنبه عمومی‌تر بشم، فقط موضوع شما نباشه، حتماً پیدا خواهید کرد. به هر حال با یه کسی صحبت کنین، امیدوارم که بتونید مسائلتون حل کنین، امیدوارم بتونید کنار هم باشید. من متأسفانه به پیام‌ها رسیدم، ولی ناچار بعد ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون، خیلی
لطف کردید. میرن که نجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در لس آنجلس هستن میرسونم که همین یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. محل برگزاری اولمپیک کلکشن است. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ضمناً با آقای دوستان میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً در این سفر آقای شهرام شب‌پره و چند نفر از هنرمندان و موزیسین ها یا موسیقیدان های خوب و عزیز با ایشون هستن و برنامه هایی خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو، رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید. صداتون یک کمی اشکال داره، اگر میتونید بهترش کنید ممنون میشم. بفرمایید. نه الان صدا خوب نیست عزیز، اگر این باشه صداتون قابل پخش نیست. کاری میتونید براش بکنید؟ خب نه آخه در این کار نکنید عزیز، ما متاسفانه رو خط رادیو و تلویزیون دیگه باید لطف کنید از طریق تلفن تماس بگیرید. سیستم کامپیوتری اینا اون شفافیت نداره، بعدم ما باید حداقل صدا رو نسبتا روشن و مشخص یا حالا اصطلاح درست یا غلط شفاف داشته باشیم، ولا قابل پخش نیست از این باید متاسفم. این که ممنون میشم این تیکه رو دیگه لطف کنید از طریق خطای تلفن باشید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
دکتر خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر من در مورد دختر 10 ساله هم میخوام با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
ایشون زمانی که مدرسه رو شروع کردن از 4 سالگی انگلیسی زبان دوم ایشون بوده، یعنی در واقع ما زبان مادری رو در خونه صحبت کردیم، بعد که انگلیسی رو توی مدرسه شروع کرد و از روی تیوی که کارتونا رو نگاه میکرد انگلیسی شروع شد، ولی بچه هم از کوچیکی کلمات رو تکرار میکرد، یکم لکنت زبان داشت. بعد اینا رو من پیش دکتر...
نه سب کنید چون موضوع مهمی. ببینید عزیز، شما کجا زندگی میکنید؟
من توی لس آنجلس هستم.
خب ببینید، ما قرارمون این هست، یعنی اگر پدر و مادر ایرانی هست، اگر پدر و مادر میخوان قرار 2 سال اول با فرزندشون فارسی صحبت کنن و تو خونه زبان فارسی حاکم باشه، ولی از حدود 18 یا 20 ماهگی بچه‌ای که باید یه 100 تا تا 150 تا بچه‌ای باهوش تا 200 تا لغت رو تو 2 سالگی بلدن، باید اون لغت‌ها مثل آب یا مثل لیوان یا مثل غذاها یا هر چه هست یا خانه یا پدر و مادر رو به انگلیسی، که شاید بهتر بعضی وقت وقتی که ما یه مقدار انگلیسیمون خوب نیست، دیگران از دیگران بیاموزن. کار مشکلی هم نیست، بچه با سرعت رو یاد میگیره و بنابراین وقتی به 2 سالگی میرسه یه مقدار لغات رو بلده، ولی از 2 سالگی باید بره حداقل روزی 3 تا 5 ساعت یه محیط آموزشی انگلیسی وقتی شما تو امریکایی، و بعدش هم بین 3 تا 4 سالگی حداقل روزی 8 ساعت باید تو محیط امریکایی باشه، به طوری که یه چیزی که در گذشته 1600 تا لغت بود، حالا 2200 تا 2300 تا لغته، در 4 سالگی بچه باید بدونه تا مانند دیگران باشه. اینکه من و شما در امریکا بچه رو زبان انگلیسی رو زبان دوم کنیم، خب این جامعه و محیط نمیخونه. این درست مثل این است که ما او رو برای خودمون به نوعی بار آوردیم، یعنی این کار اشتباهی است. حالا اگر لکنت زبان داشته، معمولا لکنت زبان یه مقدار آسیب مغز هست قسمت سمت راستش که به چند نوع مرتبطه و داشتید اشاره میکرد پرو کسی بردید و باید حلش کنید، ولی برخی از اوقات همین گمی و گیجی درباره 2 یا 3 زبان هست که بچه ها رو باش کار رو برمی کنه. سوال من شما این است که لکنت زبان رو از کی داشت و شما کی به خاطر اون پروی یه فرد متخصص رفتید؟
لکنت زبانش رو از همون کوچیکی، یعنی وقتی یه جمله رو میخواست بگه یه کلمه بین جمله رو چند بار تکرار میکرد تا بتونه جملهش رو تموم کنه.
نه کوچیکی مقصودتون که من نمیتونم یعنی که
مثلا از من بهتون بگم از 4 سالگی 5 سالگی 6 ساله اینا رو داشته و به ندرت شروع به کم شدن شد. طرف مدرسه که به من گفتن که این بچه تکرار میکنه، اینجا مثلا ما روانشناس داریم میتونه باش کار کنه که اینا از بین بره، چون بعضی از من نمیدونم توی مدارس از این بر اونور میشنویم که او ممکنه بچه تو از نظر گرید بذارن لیول اینی این سیستمو یعنی نپذیرین. من اینو
آخه عزیزم نه صبر کنین صبر کنین. باز ما رفتیم چون اینا مهمه عرض بکنم، سلامت بچه من اصل مدرسه به درک میپذیرن نمیم. اصلا مدرسه چه همه؟ مگر انسان قرار مدرسه بره؟ مدرسه بعد از اینکه سلامتی من سر جاش هست. این شماره یک. دوم، شما قرار بوده بچه رو اگر لکنت داره، چون موضوع مهمیه و امروز به راحتی میشه در بیشتر موارد ازش گذشت، پر یه متخصصی خارج میبردید، با مدرسه چه کار داشتی؟ یعنی معمولا اون روانشناس و کانسلر مدرسه یه کلیاتی رو ممکنه بدون، حالا یه جایی استثنایی ممکنه اون کانسلر اطلاعات ویژه‌ای داشته باشه، ولی این کار کار اسپیچ پاتولوژی و یه گروه دیگری است که معمولا تو محیط‌های آموزشی نیستند.
بله.
و بعدم به بهانه اینکه دوستان اون حرفا، دوستان خیلی حرفا زدن، خدایی نه حرف به ما زده یکیشو گوش نکردیم، حالا چرا حرف دوستان رو قبول کردید؟ بعدم حالا تازه گرید بچه رو برای چی ببرن عقب؟ مگر این کارو میتونن سر خود بکنن، اونم به خاطر لکنت زبان. میفرمودید برای که برخی از خود عزیز مسائل دیگه‌ای هم مطرحه، یعنی ای بسا فرزند شما مسائل به مشاهده دیگه. شما چند سالتون بوده وقتی که حامله شدید؟
من 32 سال.
چند تا فرزند دارید شما؟
دارم.
چند تا؟
همین یه دونه دختر رو دارم، یه دونه بچه.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 45 سالشونه.
میتونم بپرسم چرا فقط یه دونه بچه؟
من روی بچه اولم بارداری خیلی مشکلی رو داشتم، سو باهرم دیگه بچه دوم رو نخواست به هیچ عنوان.
حالا میفهمم چه خبره. فرزندتون گفتی 10 سالشه؟
بله بله.
الان چه مشکلی باش دارید عزیز؟
الان این لکنت زبان و اینایی که آقای دکتر من به شما گفتم، من پیش دکتر پرایمری که بردمش که گفتم من اینو باید ببرم پیش دکتر روانشناس این بچه چون لکنت زبان داره، ایشون که نگاه کردن و اینا، چون نگاه کردن گفتن که نه این به مرور زمان بچه که بزرگ شد اینا همش حل میشه، اینا چیزای مهمی نیست، بچه فقط داره تکرار میکنه، چون انگلیسی زبانه، یعنی دو زبان رو داره بچه یاد میگیره در یک زمان. به همین دلیل من به مرور زمان نگاه کردم دیدم بچه بله خیلی بهتر شد، کمتر شده، تا دیگه الان دیگه لکنت زبانو دیگه نداره، یعنی تموم شد. ولی تنها چیزی که من الان باهاش مشکل دارم که این یک سال اخیر یا 7-8 ماه اخیر ایشون شروع کردن که تکرار حرکاته، یعنی اگه یه مداد رو میخوان ورداره چند بار بر میداره میذاره پایین، دوباره چند بار تکرار میکنه تا آخرش اوکی میذاره پایین، یا اگه میخواد یه چیز میخواد قدم برداره چند قدم میره جلو دوباره بر میگرده دوباره همون حرکت رو چند بار تکرار میکنه و دیگه تموم میشه. من باهاش صحبت کردم که من میخوام ببینم که تو چرا این کارو میکنی، چرا اینقدر تکرار میکنی، چیزی هست که تو رو اذیت میکنه؟ به من میگه که یکی به من میگه که باید این کارو بکنم چون اگه نکنم مثلا مامانم اکسیدنت پیدا میکنه.
خب حالا به من بفرمایید، یک، در خانواده شما و همسرتون چقدر آدم مضطرب و وسواسی وجود داره؟ چون اون چیزی هم که گفتید لکنت زبان نبوده، چقدر آدم وسواسی و مضطرب و نگران وجود داره؟
وسواسی نداریم ولی شوهرم خیلی مضطرب و نگرانه. بله.
به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی و یا بیماری های دیگر روانی بوده اگر خبر دارید؟
بیماری های روانی منظورتون چیه؟
ببینید از افسردگی هست، وسواس شدید هست، اختلالی که آدم ها بفرسته به بیمارستان هست، آدمی که تو خونه بشینه حرکت نکنه، پسر عموی، دختر خاله‌ای، پسر دایی، حتی اونا رو مورد نظره، پدر بزرگی که حال غیرعادی روانی داشته.
توی خانواده همسرم بوده.
چه چیزایی داشتید عزیز؟
من شنیدم، من ندیدم. مثلا
چی بوده؟ چی شنیدی؟
بوی شوهرم کسی بوده که چایلد ابیوز کرده مثلا توی ایران.
یا
بار شد و دیگه رفت توی زندان، تموم شد.
دیگه چی؟
تنها چیزی که از خانوادهشون شنیدم.
چون ببینید این علائم میتونه علائم یه مقدار بیماری باشه. البته بچهای تک احتمال داره در یه دنیای ذهنی خیالی زندگی کنه.
بله دختر من احساس میکنم که توی این دنیای خیالی خودشه، چون بعضی موقع توی خودش یه بازی هایی میکنه، میگه این رویای منه، من مثلا پرنسس هم الان نمیدونم فلانم. احساس میکنم این چیزا رو خیلی داره. یعنی بچه خیلی اجتماعیه، یعنی با همه زود دوست میشه، بازی میکنه همه، یعنی از دیگران من میشنوم چقدر بچه خنده روی اجتماعی با همه خوبه، ولی نمیدونم این چیزا رو الان داره. یعنی تکرار حرکات که هی باید یه چیز رو چند بار ریپیت کنه.
نه اونو فهمیدم سرکار. نه ببینید عزیز، این که آدم باز گفتم یه کمی رو جنبای خوب نگاه نکنیم. من برم دکتر به من میگه یه مشکل داری، این میکشتت، این که حالا چشمت خوبه، دستت خوبه، پات خوبه، که مسئله نیست. ببینید اونا یه مقداری باید دقت کرد تو این زمینا. علائمی که شما میفرمایید میتونه یه بچه باشه که مثلا به دلیل تنها بودن و به همون دلیل اصلیست که من با داشتن فرزند تک مسئله دارم، دنیای ذهنی و خیالیش انقدر قویست که با او داره زندگی میکنه و بس و حتی برخی از وقت این تکرار به معنی نوعی از نیاز اوست که همیشه کسی باش باشه که هر کاری من میکنم اونم بکنه. یعنی برخی از وقت فقط یه نوع حالت جبرانیست برای اون عمق تنهایی. بعدم به همینجاست که من همیشه به دوستانی که یه دونه بچه دارن حرفم این است که تمام اوقات فراغت و آزاد رو بچه رو با بچه های دیگه در ارتباط بذارید. مبادا فکر کنید باید با شما باشه، چون با شما فقط گرفتارتر و با مسائل مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد، با بچه های همسن و سالش نه. خب شما هم که اصلا تا 4 سالگی یه مقدار زبون رو فارسی کردید و بنابراین یه مقدار محیط معلومه بسته و محدود بوده. همسرتون هم که آدم نگران و مضطربی بوده، بنابراین
دیگه ایشون رابطه داشتن قبل از چند سالگی، ولی اونا هم با این به زبان مادری صحبت کردن. یعنی کلمات ممکنه کلمات کوچیک و بلد بوده باشه، ولی سنتنس کاملو نمیتونسته بگه. تا اینکه مدرسه رو که شروع کرد همون یه سال اول ایشون دیگه هر سال شروع کردن به صحبت کردن. یعنی من خودم تعجب کردم که آقا بچه‌م داره انگلیسی کامل صحبت میکنه.
نه آخه گزارشتون درست نیست عزیز، برای که اطلاعاتتون از اول نگه داشتن بچه در اون حد تو خونه و معلومه بچه یاد میگیره، ولی از کجا کامله. مهم این است که یه بچه 5 ساله دیگه بوده که 3000 تا لغت میدونه، سه فرزند شما 1200 تا.
بله.
و بنابراین از نظر شما خب داره حرف میزنه و همون لغات رو به کار میبره و مشکلی هم نداره، ولی مهم اون فراخنای روانی کلامی بچه است که تا کجا رفته. نه ببینید کوشش نکنید. حالا چرا عرض میکنم؟ بلکه دلم میخواد موضوع رو جدی بگیرید. اولا این ماجرای تنهایی فرزند شما مثلا است. اینکه اشتیاقی به بودن با دیگران داره نشانه ای واقعا عمق تشنگی اوست که به دنیای واقعی میخواد خودش رو جوری مرتبط و متصل کنه. بنابراین شما باید از حالا تمام وقت خالیشو پر کنید. یعنی هیچ بعد از ظهری بعد از اینکه فرض کنید اگر تکلیف مثلا انجام داد یه ساعت داره، بعد بقیه کاراش با دوستاش باشه، نه با شما، یا بشه تلویزیون تماشا کنه یا چیزی از این قبیل، یا روزای شنبه یک شنبه اصلا قرار نیست شما ببینیدش. هیچ احتیاجی نداره که با شما و کنار شما باشه، همینقدر که با دوستاش باشه و بعد یه دونه دوستم اول بعد چند تا دوست باشه که اصلا یادش بره شما وجود دارید، احتمال داره او رو از آسمون ها بکشید رو زمین و رو واقعیت ها بذارید. چون به نظر من بیش از هر چیز دیگه ای من بوی تخیل رو میبینم. البته زمینه وسواس رو هم داره، به همجاست که تخیل او تو زمینه وسواس میتونه حرکت کنه. اتفاقاتی هم که افتاده خب این وضعیت رو به نظر من تو اون شرایط برده. بنابراین با یه موجودی روبرو هستید که احتیاج به کمک داره و اصلا هم این داستان پزشک پرایمری کیر شما ایشون کارش این نیست عزیز. اگر برحال تخصص و کار ایشون چیز دیگری باید میبوده، همون موقع میشده یه کارهای دیگه کرد، ولی اون گذشته. حالا الان عزیز شما بهترین کار این است که شما و همسرتون با یه روانشناس، با یه کلینیکال سایکولوژیست صحبت کنید و بعد از یک ساعتی که شما همه اطلاعات رو راجع به خود و خانواده و اینا دارید، اگر ایشون براش کفایت کنه، بعد از اون فرزند شما رو ببینه و یک کوششی در جهت یک کندوکاوی در وجودش بکنه که واقعا در ذهن فرزند شما چه میگذره و او جهان رو چگونه میبینه باش برخورد میکنه. احتمال داره فقط یه مقدار تنهایی باشه، خیالاتی بودن باشه، یه مقدار بدآموزی های اینجا و اونجا باشه که به راحتی حل بشه و بتونید کنار بذارید. یه احتمال هم وجود داره ما با یه مقدار مسائل و مشکلات جدی روبرو هستیم، چون علائم و نشانه های یه مقدار گرفتاری هست. اون ماجرایی هم که در خانواده همسرتون بوده، برخی از اوقات خب یه جرمه، ولی برخی از اوقات یه بیماری پشتش نشسته و بنابراین اون زمینه و احتمال رو داره. بر اساس آنچه که شما من میفرمایید، به هر حال یه ارزیابی کاملی احتیاجه که خاطرتون آسوده باشه، چیزی نیست، به احتمال زیاد هم چیزی نیست و یه مقدار توصیه‌ای به شما و ایشون میکنن که بتونین مسائل رو حل کنین، ولی به همین وضعیت نمیتونین ادامه بدید، برای که اگر وارد مرحله دوران به نوعی پیش نوجوانیش بشه و این حالات درش بمونه، میتونه بعداً مسئله آفرین باشه. ولی ای بس اگر الان کمک حرفه‌ای بگیرید و خاطرتون آسوده باشه که موضوع و مسئله جدی نیست و این بدآموزی‌هام یه نوعی بتونه جبران بشه، به هر حال از این شرایط و وضعیت بعد دخترتون رو بیرون کشید. امیدوارم چنین باشه و مسئله رو بتونید به راحتی حل کنید.
بله آقای دکتر، من میخواستم ببینم آیا این تکرار حرکاتی که انجام میده و من ازش میپرسم، به من میگه او اگه من این کارو نکنم، به من میگه که مامانم کار اکسیدنت پیدا میکنه، یا چون پدر بزرگش مثلا چند ماه پیش مسئله قلبی داشته و هارت اتک داشتن ایشون و وقتی که 911 رو صدا کردن اومده بچه اینا رو دیده، روش تاثیر بعدی گذاشت، چون خودم احساس کردم بچه‌م یکم عوض شده، یعنی یکم که نه زیاد. بعدم حالا که حالای مثلا میگه، من میگم چرا مثلا مدادو میندازی برمیداری چند بار، همین یک بار کافیه. میگه من اگه اینو نکنم، به من میگه که پدر بزرگم دوباره هارت اتک پیدا میکنه. شما احساس ترس رو اینجا نمیبینین؟
مثلا مطمئنم فرزن شما نه تنها ترس داره، وسواس داره. ایشون معلومه حالش خوب نیست تو این زمینه عزیز. چطور احساس ترس رو اینه؟ اصلا بیش از ترس ایشون وحشت داره. ایشون OCD داره، Obsessive Compulsive Disorder داره. مثلا فقط مهم اینه که ریشش برخ از قادی چی نیست. بعدم تو این سن و سال بچه موضوع اصلی و اساسیش مرگ پدر و مادره و این اتفاقات هم که دوربرش افتاده و اون تصوری که میکنه عزیز، برخی از اوقات ماجرا خیال محدود اوست که میتونیم براحتی با فعالیت بیرونش بریم. مثل آدم خوابیست که بیدارش کنیم حالا حرف میزنیم. یه زمانی هست که نه، این آدم مثل من شما که ژاپنی بلد نیستیم، ژاپنی بلد نیست. بیدارش هم بکنیم فرقی در ماجرا نمیکنه. به همینجاست که من دارم به شما، کوششم این است که به شما میگم اینقدر سرسری به موضوع نگاه نکنید. چون آخر کارم تازه الان نگران هستید که ترس نیست. خب 100% هست، اصلا توش تردید نکنید. بچه شما بچه مضطرب نگرانه، حتی وحشت زده ایست از زندگی. به همین جاست که رفته سراغ رفتار تکراری. یعنی وقتی میگن obsession compulsion، یعنی وسواس و رفتار اجباری، یعنی یه کاری که اون مجبور بکنه برای که بتونه خودش رو آروم کنه، بنابراین وارد اون حریم شده. ولی این که از کجا میاد، تو این سن و سال گذراست، با یه کمکی میشه مسئله رو حل کرد، یه موضوع. این که نه، عمیق نشسته و حتی من نگران مسائل ارثی هستم که به هر حال میتونه مسئله آفرین باشه. این که موضوع رو جدی بگیرید، یعنی فرض کنید یه آدمیست یه خون ریزی داره، این خون ریزی میتونه ناشی از یه زخم باشه که خودش خوب بشه، حتی کار هم برشه کنید، اما میتونه نشاندنی یه بیماری کشنده باشه. برای این شما موضوع رو جدی بگیرید، نه اینگونه که تا بال باش برخورد کردید. بعد عقیده و نظر خودتون و دوربریار هم رو سان کنار بذارید، برای که معلومه نمیدونن چه میکنن. فرد متخصص آگاه، گفتم یه روانشناس کلینیکی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست پیدا میکنید، با او کار میکنید، یه جلسه خودتون قبل از که بچه رو ببینن، بعد بچه رو در اختیار رو میذارید که بعد از چند جلسه بتونه یه ارزیابی، یه ایوالویشن، سایکولوژیکال اور سایکیاتریک ایوالویشن باز رو فرزند شما صورت بگیره. ما با کی طرفیم؟ عرض کردم خدمتتون، واقعا باید فهمید در ذهنش داره چه میگذره، تو اون کله چه داره میگذره. خیلی از اوقات اصلا اینا علائم شدید بیماری ها و گرفتاری های دیگری است که داره به این صورت خودشو نشون میده. فقط من علت این که شما نگران رو دارم نگران تر میکنم، برای که یه کمی توضیح و توجیه شما رو در جهت اینکه حالا خودش خوب میشه، درست میشه، مثل حرفایی که قبلا بوده میبینم و این اصلا منو خوشحال نمیکنه. نه، این چیزا نه خوب میشه نه درست میشه، باید درستش کرد. و چون امروز امکانشو داریم، لطفاً و حتماً این رو جدی بگیرید. امیدوارم چیزی نباشه و هر چه هست هم به هر حال میشه حلش کرد. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون، مرسی، تشکر از وقت.
خواهش میکنم، تمنام. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در المپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم داشت. کنفرانس اول 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، و 6 تا 9 بعد از ظهر، آزادی، آگاهی و امنیت. وانگاست که انتخابات معنی میده و دموکراسی رو میشه توضیح داد. 6 تا 9 این برنامه خواهد بود، 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی. ورودی هر کنفرانس $30 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت با آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان و هنرمندشون در اونجا برنامه خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از وقتی که به من دادیم، من یه سوالی داشتم، میخواستم مشاوره بگیرم ازتون در مورد اینکه من 36 سالم هست، اروپا زندگی میکنم، بعد یکی از دختر، یه دختر خانومی که میتونم نسبت فامیلی داریم با هم دیگه، بعد من با ایشون یه مدت خیلی کوتاهی دوست بودم، ولی اون موقع احساس کردم که ایشون قصدشون از این دوستی قصد ازدواج، و چون رابطه فامیلی بود نمیخواستم که اون موقع تقریبا 6 ماه بود که پدرم فوت کرده بود، زندگی من خیلی به هم ریخته بود، البته خب رو راست باشم قصد ازدواجم نداشتم خودم حتی.
شما اون موقع چند سالتون بود؟
اومدم
تلفن های ما هم داستان نیست. نه، من قطعتون نمیخواستم بکنم، برای که اینقدر که میشه مثل که یه اتفاقاتی بیفته، چون وقتی من حرف میزنم مثل که ببینید، هم میخوام بدونم که ایشون چه نسبتی با شما دارن، هم ایشون چند سالشون، هم این حرف راجب فوت پدر مال کی بوده.
فوت پدر سال 1384 بود، الان 92، 8 سال پیش.
خب سالای دیگه هم کردم، ایشون چند سالشه این خانم؟
ایشون میشه 31 سال، ایشون 31 ساله هستن. نسبتشون هم اینه که ایشون دختر دختر عمه من هست.
اوکی، خب حالا چه خبر است؟
حضور شما که الان که من اومدم اروپا، 3 ساله من مهاجرت کردم اومدم اروپا، اینجا دانشجو بودم بعد، ولی الان درستم رو نیمه کاره ول کردم و یه کاری گرفتم اینجا، یه کار استخدامی، یه خورده موقعیت مالیم بهتر شده. ایشون هم چندین باری میخواست ازدواج کنه، یعنی دور از دور من دنبال میکردم، میدیدم خواستگار داره، میگفت میخواد ازدواج کنم ولی نشد، به دلایلی ازدواج نکردم. الان من به ایشون دوباره برگشتم و یه تماسی گرفتم، تقریبا 1 ماهی هست که مثلا ببینم که نظر ایشون چیه در مورد ازدواج با من. البته مشکلاتی هستش که ایشون تا بیاد اروپا، ولی خب من اقامت دارم اینجا، اقامت کاری دارم. حالا ببینم نظرتون چیه، چه راهنمایی میتونیم بکنیم؟ خب در خلال سالا من یه سری سوالاتی هم ازتون میکنم.
ببینید اخ عزیز، داستان این است که من یه گرفتاریم را عرض میکنم، چه من نمیدونم آدما میخوان چگونه ازدواج داشته باشم، ولی چی ازدواج میکنن؟ بذار نظر همینجوری عرض کنم. شما من میگید یه دختر خانومی چند تا خواستگار داشته نشده، حالا من بهش دارم میگم که بیا زن من بشو و همین. خب من اسمش ازدواج نمیذارم، اسم این آدم بشه خواستگار. مگه آدم یه کالاست که میذارنش تو ویترین و مردم میان تماشا میکنن میان خواستگار؟ ایشون اگر به من میگفتید که 3 ماه 6 ماه 9 ماه 1 سال با یه آقای دوست بودن، بعد رابطه به جایی نرسید، میتونستم بفهمم که ما ازدواج امروز رو میخواییم بکنیم. یعنی یه دختریست که میخواد یه آدم رو بشناسه، ببینه براش مناسب هست یا هر دو این احساس رو دارن و هم ازدواج کن. فعلای کسی نشسته خواستگارا نشده، لیکن اجازه بده که کسی بیاد به خواستگاریش. یعنی یه دختر خانم بشنه تو خونه، بگه نفر بیاد که ای بس هم دیگر هم ندیدن، یا فقط یه دفعه دیدن یا چند دفعه در حد معمول که شناختی از هم ندارن، اجازه خواستگاری میده که اسمش ازدواج امروز. من راجع به ازدواج دیروز چیزی نمیدونم، یا اگر چیزی میدونم، به نظر من برای آدمی که اومده تو اروپا و میخواد اروپا زندگی کنه خیلی ازدواج مناسبی نمیبینم. مثل که آدم فرض کنید که گاریش هم با خودش بیاره بخواد این ور اون ور. ولی اگر شما اومدید تو اروپا و با دنیای امروز و ازدواج امروز سر کار دارید، شما حرفتون به این دختر دختر عمه کپته رابطه کمی فاصله داره، اونقدر شاید مسئله نباشه. این است که 6 ماه 8 ماه بذاریم ببینیم من و تو به هم میخوریم و به درد هم میخوریم یا نه، و این گونه باش برخورد کنید اگر ایشون رو میخواید. ولی این که ایشون قبلا خواستگار داشته، اگر خواستگار رو پذیرفته، من فکر نمی کنم ازدواج امروز میخوان ایشون بکنن، ازدواج دیروز میخوان بکنن. ازدواج دیروز هم من گفتم اون یه قرار دیگری است که آدم ها باش راه میرن، ولی سوار هواپیما و اتومبیل باش نمیشن.
واقعیت مطلب اینه که من که خیلی در جریان این که حالا اون کسایی که ازش خواستگاری کردن دوستشون بودم، میدونم که دوست به پسر داشته و این که مثلا قضیه به ازدواج حالا کشیده روی من تو این چند وقت.
نه سب کنید نه ببینید، من یه گرفتاری همیشه به دوستانی هست که ما ایرانی ها میتونیم خود اونو دکتر خطاب کنیم، اگر هم گفتن چرا بگیم دکتر خودفریبی. نه ببینید عزیز، اگر خواستگارای ایشون کسی بودن که بعد از 6 ماه 8 ماه 9 ماه آشنایی گفتن خب بیا خواستگاری فقط برای یه تشریفات، این قرار نیست جواب یه چیز دیگه باشه. ولی این که ایشون دوست پسر داشته از یه طرف، بعد منتظر خواستگار کم شناخته یا ناشناخته بوده، اون که اصلا فاجعه است. ایشون اصلا دوست دختر نمی داشتن، نشسته بودن خواستگار که مال گذشته بود، خب یه مسئله بود. ولی اینا رو با هم نباید مخلوط کرد عزیز، ولی چون خودتون گول بزنید. شما اونجا تنهایید و ضمن کارتون درستون هم ول کردید، کار پیدا کردید، ولی مشکلات مالی حالا خوشبختانه وضع مالیتون بهتر شده. یه دفعه به نظر من فیلتون یاد هندوستان کرده، و بعدم شما یه زمانی ایشون رو نخواستید، ایشون شما رو نخواست، یا هر دو به هر حال نشده. یه نظر اونها علائم منفی است. الان هم عرض من این است که نه، درباره اینکه ایشون چگونه دختریست به من قرار نیست توضیح بده، به خودتون توضیح بده. اگه دختریست که نشسته برای خواستگار، این یه مسئله است. اینکه با آدمایی که آشنا بوده بعد اومدن خواستگاری قبول شده بعد به هم خورده، خب اینقدر سوال برانگیز است، ولی مسئله مهمی است. با خودم با چگونه دختری شما روبرو است.
به شما توضیح بدم الان بگم که چجوری بود چگونه دختره یا میفهمین که با خودم این وضعیت رو کنم؟
نه نه به هر جور دلتون بخواد عزیز، برای که شما اید که اطلاع دارید، من که ندارم. بفرمایید.
عرضم حضورتون اینه که واقعیتش این قضیه یه ذره کشداره تو این دول 8 سال، چون اون موقع که من این قضیه رو یه جورایی شاید رو راست بخوام باهاتون باشم از سر باز کردم، چون ایشون رو هیچ وقت نگفت، ولی واقعیت مطلب این بود که مادر ایشون بین صحبتاشون گفتن که اگر مثلا دختر منو کسی بخواد 7 تا 10 تا سکه مهریه‌شه، و من اون موقع واقعا اصلا یه همچین چیز رو تو خوابم نمیتونستم ببینم که جوری همچین دینی بتونم برم تو ایران. برای همین یه جورایی قضیه رو فیصله دادم و تو این 8 سال ایشون جسته و گریخته، همین که میفهمید پاسدگار یا دوست پسر پرچنگایی منو در جریان گذاشتی از طریق مادرش یا از طریق از این برامره که خودم ازدواج میکنم ها. که مثلا ببینن که نظر من چیه، البته اینا برداشتای منه، منم هیچ وقت چون موقعیت نداشتم و قصد مهاجرت داشتم همیشه این قضیه رو فعلا نادیده گرفتم. دادم که این موضوع دوستی که آخری داشتن و اینم تموم شده، منم اینجا به قول شما تنها فیلم یاد هندستون کرده، هم شاید یه موقعیتی باشه که بتونیم این قضیه رو مثلا از اول شروع کنیم.
نبینید شما با توضیحی که راجع به مطلب مادرشون گفتید کار یه ذره خرابترم کردید، یعنی معلوم شد که نه تنها ایشون کالا و شیان نه شخص، قیمتشون هم مادرشون مشخص کنه، اونم یه عددی که احتمالاً من نمیدونم، البته میتونم بفهم در شرایط ایران، نه اینکه بلکه مهریه با توجه به شرایط و وضعیتی که هست یه نوع تامین اقتصادی است که جای دیگه یه جور دیگه این قرارداد رو به سامان میبرن، ولی من بیشتر فکر میکنم که مسئله شما مسئله جدایی و تنهایی و شرایط اروپاست که حالا یاد کسانی افتادید و یا میخواید زندگی رو به گونه ای پر کنید که فعلا اذیتتون میکنه، و به بیان دیگه این فامیل عزیز شما برای شما دواست. آدم با دوا نمیتونه تا برای همه عمر زندگی کنه، دوا رو تا زمان بهبودی میخواد، آدم باید براش کسی غذا باشه، و این غذا بودن یعنی شما دوتا هم دیگر رو بخواید، و نه به خاطر احتیاجتون، نه به خاطر جداییتون، نه به خاطر خالی بودن زندگیتون، نه به خاطر تنهایی، به خاطر هم دیگه، به خاطر آنچه که او هست و شما هستید و میتونید به زندگیتون اضافه کنید. به همین جهت است که اینکه شما بخواید یه شناخت بیشتر و بهتری همکنون از ایشون داشته باشید، اینشان هم همینطور، من باش مسئله‌ای ندارم، ولی اینکه شما فکر کنید تصمیم بگیرید و اعلان آمادگی بکنید تو اونا از 700 بیان 500 و یا 200 و شما موافقت کنید تو اینا، خب اون وقت به نظر من یه ازدواج دیروزه. حالا این ازدواج دیروز رو هر دوی شما دوست دارید تو میپذیرید تو میپسندید، مانند گفتگویی که با بیننده ارجمند اول داشتم، خب احتمالاً تو دنیای امروز کار نمی‌کنه مگر اینکه ما باز گاریمون رو برداریم بریم توی دهات، ولی اگر میخوایم تو شهرها زندگی کنیم دیگه احتیاج به اتومبیل داریم، و مال ازدواج امروزه که یه وسیله است برای رشد و تکامل یا سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی. حالا با توجه به این حرفا اگر چیز مشخصی ذهنتون رو مشغول کرده خوشحال میشم بشنوم.
من واقعیتش چون ویدیوهای شما رو گوش کردم، برنامه‌های شما رو گوش میدم، شما سفارش میکنین که خب ازدواج یه چیزیه که باید انجام بشه و اینجور مسائل، حالا اینجا فرمایشتون درسته، ولی باید اینم اذعان کنم که خب اینجا انتخاب چون محدوده، برای همین احساس کردم که شاید کسی که بیشتر میشناسم، چون ما فامیلیم و همیشه رابطه فامیلی داشتیم، همیشه رفت آمد داشتیم، خیلی نزدیکیم، درسته که فامیل دور حساب میشه ولی خیلی نزدیک.
نه ولی با وجود این قیمتشون 500 سکه بوده. نه ببینید از باز دارید خودتون توجیه کنید. البته چون از جانب من این مطلب فرمودید که آدم باید ازدواج کنه، من ابدا بایدی برای ازدواجم بهتر است ولی باید نیست. ببینید عزیز آخه عرض من رو یه مقدار بهش توجه کنید. این که من از سر تنهایی و خالی بودن و ناچاری بخوام ازدواج کنم بعدم پشیمونی بسیار داره. و این که شما میفرمایید دور بر شما آدم کمی هست رو کاملا موافقم. اینکه ایشون رو میشناسید معمولا نمیشناسید. برای که این شناختی که از شناخت فامیلی است، این شناخت زن و شوهری نیست، این همون شناختیست که شما تو مهمونی ها میتونید از آدم ها داشته باشید که ای بسا با هیچ کدوم از اینا تا یه روز هم نخواهید سفر برید چه ازدواج کنید. بعدم این که شما میخواید ازدواج کنید خب باید موضوع رو ذره جدیتر بگید و اینقدر راه ساده میانبر رو نرید. یعنی ایشون رو میتونید واقعا یه 50 ساعت 100 ساعت با هم صحبت کنید ببینید چقدر به هم نزدیکید. اگر یه همچی کاری حتی تلفنی کردید با توجه به شناخت و آشنایی که دارید چون ایشون رو هم دیدید خب کمک کنه به من بگید من 100 ساعت 200 ساعت نه کمتر برای شناخت ایشون و خودم و اینکه کجا ایستادیم و کجا می‌خوایم بریم وقت صرف کنم بعد تصمیم بگیرم باهاتون موافقم، ولی اینکه تصمیمتون رو بگیرید بعد ببینید چه میشه. حتما باش موافق نیستم چون اگرم شما قدم پیش بگذارید وقت چندانی شما به خودتون نمیدید اونا به شما نمیدن که ازدواج بکنید یا نکنید. اما اینکه ایشون اگر فرد مناسبی نبود خب شما که قصد ازدواج دارید و حرفتم درسته تازه هم رفتید اروپا و ترجیحتون هم که باز درسته همسر ایرانی است بهتر این است که خب یه مقدار وقت و انرژی رو بذارید و به ایران برید به این فرد مناسبی رو پیدا میکنید باش آشنا میشید بعدن اگر مجبورید برگردید سر کارتون یه بعد از شناختی که حداقل مثلا یه هفته دو هفته یه ماه با هم بودید حالا بیاید شش ماه هم تلفنی با هم صحبت کنید ببینید که کجا ایستادید. اگه میخواید ازدواج امروز رو بکنید، یعنی اگر امروز میخواید ببینید که این اجزای وجودی شما به هم میخوره و میتونید یه ازدواج پایدار داشته باشید، ولی اگر میخواید که زن بگیره که هم میخواد شوهر کنه خرید و فروش پسر و دختره خب اون یه قصه دیگریست یا دواییست برای دردهای تنهایی و جدایی و برحال هر چیز دیگر یا فشارهای اجتماعی و خانوادگی که خب اون موضوع دیگریست.
متوجه.
خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم.
خواهش میکنم تمنام کنم. راست ها و نیاز ها بفرمایید.
درود به شما جان دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
از اینکه با شما صحبت میکنم بسیار خوشحالم.
منم همینطور عزیز بفرمایید.
یک سال پیش تقریبا من با یه خانم آشنا شدم، اروپا زندگی میکنم و قریب به 3 ماه پیش تصمیم گرفتیم که زندگی مشترک رو با هم دیگه شروع بکنیم. بعد از 3 ماه 20 روز پیش مجبور شدیم که این رابطه رو کات بکنیم بنا به اتفاقایی که افتاد. ایشون به شدت وسواس دارن، یک شخص عادی اگه بخواد یک کاری رو انجام بده در عرض 1 ساعت ایشون 5-6 ساعت به طول می انجام این کار تا انجام بشه و ایشون خودشون هم اذعان دارن به این مسئله. با توجه به آشنایی که من با برنامه‌های شما دارم، صحبت های شما رو گوش میکنم و میبینم برنامه‌هاتون رو، سعی کردم که از توصیه‌های شما در تلویزیون و برنامه‌های شما استفاده بکنم که به حل این مشکل بتونم نتیجه رو به دست بیارم. نتیجه هم به دست آوردیم ولی آنیه، یعنی در حد یه روز دو روز و بعد ایشون دوباره همون استارت زندگی نرمال قبلی خودش رو داشت و اینم از دوران کودکی شروع میشه. ایشون کودک بوده 3-4 ساله پدر و مادرش هم دیگه جدا شدن و مشکلاتی براش وجود اومده و کاملا اعتماد به نفسی رو که باید از اون دوران کودکی شروع بشه و متداول باشه تا به این دوران میرسید رو از دست داده و نداشته و مدام از اتفاقایی که با مادرشون که چند وقت پیش 6-7 ماه پیش فوت کردن صحبت میکنه که مثلا هر کاری که میخواسته بکنه مورد تایید ایشون نبوده، ایشون رو گذاشته کنار و سعی بر انجام اون کار رو خودشون داشتن. بعد این اتفاقی افتاده، ما دویت هم الان داریم زندگی میکنیم، هم تأثیر منفی روحی در ایشون داشته و هم در من، چون من واقعا سعی میکنم که رابطه حفظ بشه، هم من ایشون رو دوست دارم و احساس میکنم ایشون هم من رو دوست داره و خوشحال میشم که بتونم از راهنمایی های شما
استفاده کنم. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون دو تا مشکل داره. مشکل اول استراب و وسواس، این بیماری های شناخته شده کاملا قابل معالجه است. یعنی یه روانپزشک از یه طرف میتونه به ایشون دارو بده، از جانب دیگه اگر لازم باشه کردن لازمه کار روان درمانی رو انجام بدن مشکل حل کنن. درست بسید که من به شما برگردم بگم با این خطی که به شما مطلبی که من میدید نمیتونم بخونم، عینک همون بدید یا نور رو زیاد کنید ببینم. بنابراین پس اون مشکل رو میشه حل کرد، ولی اینکه شما و ایشون تصمیم بگیرید تو با هم یه قراری بذارید تو حرفی بزنید تو بعد ایشون به گفته شما یه روزی خوب بشن روز دوم برگردن، که خب اون راه حل مسئله نیست. پس اول مشکل، دوم معمولا با توجه به استرابی که دارن و اینکه 4-5 سالگی اشاره کی پدر مادر از هم جدا شدن، ایشون یه مقدار ضربه هایی خوردن، یعنی تازه موضوع تنها به استراب و وسواس منتهی نمیشه، معمولا اشکالات و اختلالات دیگری از جمله اشکالات و اختلالات شخصیتی. پس بنابراین بهترین کار این است که ایشون به خاطر خودشون و شما هم به خاطر خودتون هر دو یه مقدار آگاهی بیشتری درباره خودتون داشته باشید و یه ارزیابی حالا توسط متخصص یا به دلیل یه مقدار مطالعاتتون نسبت به خودتون پیدا کنید که کی هستید و بعدش ادامه بدید. و الا اینکه ما فرض رو بر این بگیریم ایشون همینه که هست و شما هم همین است که هستید فقط هم دیگر رو دوست دارید، اصلا کفایت نمیکنه. یعنی علاوه بر اینکه شما هم دیگر رو دوست دارید باید این رابطه درست باشه و بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید و به نوعی که شما میخواید مسئله رو حل کنید من بسیار شک و تردید دارم که این رابطه درست باشه. رابطه درست نیست، علاقه شما رو میفهمم، حالا این علاقه به شما این به حال توصیه رو میکنه که برید و ببینید واقعا کجا ایستادید و کی هستید. گفتم اگر مشکلشون فقط استراب و وسواس باشه برخی از اوقات با کار دارو درمانی و روان درمانی به راحتی قابل حل، بنابراین مشکل کنار گذاشته میشه، نه ایشون رنج میبرن و نه شما با مسئله و مشکلی روبرو هستید. ولی اگر موضوع دیگری هست اونا هم باید شناخته بشه. فقط به من بفرمایید شما و ایشون چند سالتونه؟
ایشون 40 سال، من 38 سالم.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج نکردید؟
خیر.
خب ببینید سن ایشون و چرا ازدواج نکردن ایشون بیش از شما مطرحه، مال شما کمی مطرحه، مال ایشون بیشتر، بنابراین اون نظر من متاسفانه بیشتر داره درست میشه و اون این است که خبرهای دیگه ای هم هست. یعنی ماجرا فقط با استراب و وسواس آغاز نمیپذیره و پایان هم پیدا نمیکنه، یه مقدار بیش از این است و به همین جاست که یه ارزیابی لازمه. حداقل شما در اروپا هستید، میتونید اگر زبانتون خوبه به کسی که اروپایی سری شاید بهتر اون است، چون مسئله ازدواج خانواده است با یه دوست روانشناس یا مشاور خانواده‌ای در اروپا یا در شهرها و اطراف یا حتی در کشورهای اطراف که خوشبختانه هستن پیدا کنید، مثلا یه قراری بذارید، حتی اگر در شهر شما نیست 5 ساعت یا 7 ساعت 8 ساعت وقت بدید، 2-4 ساعت شنبه و یه شنبه اگر کارو مشغول گرفتاری یا تعهداتی دارید برید تو یه ارزیابی بکنید تو برگردید، چون تو این مدت میشه فهمید شما به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه. اون به نظر من موضوع اصلی و اساسی است.
خب ایشون عنوان میکنن که همین به توجه به همین دلایلی که هیچ وقت نتونستن اعتماد بکنن با توجه به این مسائل ازدواج نکردن و شخصی رو نبودن تو زندگیشون که ازدواج بکنن.
نه ببینید، خب آخه نه سب کنم متاسفانه به آخر وقت برسه
آخه میتونه این کار بکنه.
نه آخه ببینید عزیز، نه آخه این کار درست نیست. اگر یک کسی هست که اینقدر اعتماد و اطمینان نداره، من وقت بعد یه پرسش جدی دارم، شما چگونه به ایشون علاقمند شدید؟ آدمی که تراست و اطمینان نداره آدمی است که جهان رو یه خارستان می‌بینه. چگونه شما او رو گل می‌بینید و ایشون شما رو گلستان؟
خب نه، قبل از رابطه من با ایشون هیچ وقت اعتماد نکرده که بتونه زندگی مشترک رو شروع
کنه. نه نه صبر کنید نه عزیزم، آخه من شما که تنها آدم صبر کنید من شما که تنها آدم مطمئن جهان نیستیم که حالا ما رو پیدا کرد یه دفعه به حقیقت رسید. ببین این نگاه‌های سیاه‌سفیده. من چون متأسفانه وقتم به آخر رسیده دارم از کار، من پیشنهادم خدمت این است که موضوع جدی بگیرید عزیز. یعنی موضوع رو بدون مشورت با یه آدمی که چراغا رو روشن کنه شما خودتون و همدیگر رو ببینید حتما پیش نبرید، چون علائم و نشانه ها پرچمای قرمز بسیار داره. یعنی من از آنچه که میفرمایید خوشحال نیستم و بعدم این ماجرای اعتماد اطمینان ایشون میتونه اتفاقا نوع بدش باشه که اتفاقا ایشون مثل آدمی که چشمشو میبنده میپره پایین برای که خسته است از بس کوشش کرده ببینه و بعدم میگه مقدار سوال مطرحه که شما چگونه همدیگر رو اینگونه دوست دارید. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، اگر یه وقتی شما و ایشون هر دو تا خواستید روی خط بیایید که مقدار من بتونم اطلاعات بگیرم بیشتر میتونه مطلب روشن کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ناچار بود ازتون خدافظی کنم چون به آخر وقتم رسیدم.
ممنونم، خدا نگهدار،
تمنا میکنم. لطف کردید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه چهارشنبه شب از ساعت 11 تا 12:30 مجددا پخش خواهد شد. برنامه دیگر من روز پنجشنبه از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر است که بازپخشش جمعه شب 10:30 تا 12:30 شبه. بنابراین به امید گفتگویی با شما پنجشنبه ساعت 12:30 روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.